به نام خدا. سلام، من مجتبی میرزایی با خبرهای 11 رادیو سلامت در خدمت شما هستم. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت سالانه 10 میلیون نفر در جهان جان خود را به علت مصرف دخانیات از دست می‌دهند. خانم فتحی با اشاره به ورود 70 ماده شیمیایی سرطانزا به بدن با مصرف سیگار افزود، دود قلیان نیز به اندازه دود سیگار مضر است و سرطان‌های ریه و مری، بیماری انسدادی ریوی مزمن، پایین بودن وزن نوزاد هنگام تولد و افزایش حملات آسم و زاتوریه برخی از خطرات مربوط به استعمال قلیان است. وی گفت با توجه به اینکه کووید 19 یک بیماری عفونی است و در درجه اول به ریه ها حمله می کند، استعمال دخانیات باعث اختلال در عملکرد ریه شده و شرایط برای مقابله با این بیماری و دیگر بیماری ها در ابتلا به کووید 19 دشوارتر است. متخصصان تغذیه در خصوص لاغری‌های غیر اصولی که منجر به بروز بیماری‌های دیگری برای افراد می‌شود هشدار می‌دهند. متخصصان تغذیه بالینی و رژیم درمانی می‌گویند برنامه‌های غذایی که به مصرف زیاد پروتئین به علت داشتن سدیم بالا توصیه می‌شود، باعث افزایش دفع کلسیم ادراری می‌شوند و تداوم این رژیم خاص بیشتر از 3 هفته شرایط از دست رفتن کلسیم را مهیا می‌کند و موجب پوکی استخوان می شود. متخصصان همچنین هشدار می دهند افرادی که برای کاهش چربی بد دور قلب رژیم خوردن میوه را دنبال می کنند، چون میوه ها دارای قند ساده هستند، مصرف بیش از حد آن خود تبدیل به چربی می شود. و آنتیبادی خون مبتلایان خفیف به ویروس کرونا تا پایان عمر باقی می ماند. پژوهشگران پاتولوژی و ایمونولوژی میگویند سطح آنتیبادی تعدادی از افراد که به ویروس خفیف کرونا مبتلا شدند 11 ماه پس از ابتلا در آزمایش مشخص شد سلولهای تولید کننده آنتیبادی در بدن آنها فعال است. این سلولها تا پایان عمر فرد مبتلا زنده خواهند ماند و آنتیبادی تولید میکنند. به گفته این پژوهشگران راز تولید آنتیبادی در این افراد در مغز استخوان آنها نهفته است. متشکرم از همراهیتان. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
نصب رایگان 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بی مکس.
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس.
مینا چی میخونی؟
میگم مینا خانم هزار ماشاءالله همیشه در حال مطالعه هستن.
نه بابا فرید خان، گاهی انقدر مشغله زیاد میشه که اصلا نمیتونم مطالعه بکنم، به خصوص کتابای تئوری که خب باید خیلی روش تمرکز داشته باشه آدم.
واقعا این کتاب چیه؟
این کتاب خیلی کتاب خوبیه، نقدی بر جامعه شناسی نخبه کشی.
یعنی یه کتابی قبلا به این نام بوده الان این نقدشه؟
دقیقا. من کتاب جامعه شناسی نخبه کشی رو قبلا خونده بودم، ولی خب میتونم به جرئت بگم که این کتاب یه کتاب بسیار قوی و خوبه. یعنی این کتاب که خب نقد اون کتابه، از اون کتاب به نظر من خیلی بهتره.
بعد در مورد چیه؟
ببین این کتاب در واقع نگاهی داره به تحولات اجتماعی در ایران و در واقع از پیدایش قومیت‌های ایرانی و دوره‌های مختلف نوشته شده تا دوره معاصر.
به صورت همون نقد و بررسی دیگه که
بله دقیقاً همینطوره. بله.
نویسنده‌اش کیه؟
دکتر محمد رضا باقری فشخامی. در واقع حالا اینجوری بگم که ایشون یه تحلیلگر جامعه شناس هستن که خب خیلی شیوا و درست این کتابو نوشتن و اتفاقاً به زبان ساده هم هست و خیلی راحت هم میشه خون.
چقدر جالب. یعنی همونطور که نقد میکنه تاریخ هم میگه دیگه.
بله. تا اینجا که البته من خوندم از تاریخ‌های مختلف، به خصوص تاریخ کسروی نقل قول زیادیشون انجام دادن.
یه لحظه ببینم کتابو.
بفرمایید. البته من پیشنهاد میدم که حتما بخونید، خیلی جالبه.
طراحی قشنگی هم داره. حالا یه چند خط برامون میخونی از همون فصلی که الان داشتی اتفاقا خودت میخوندی؟
بله، من داشتم فصل هفتمو میخوندم، آستانه انقلاب مشروطیت. خب بکنم این قسمتش خوب باشه. جامعه ناآرام بود، مردم عاصی از زندگی روزمره اجتماعی با هر بهانه‌ای برانگیخته میشدند. در اثر تضادهایی که در زندگی روزمره بین حکومت کننده و حکومت شونده به وجود می آمد، کوره اعتراضات مردمی داغ‌تر می شد. آن همه سالهای سرکوب، آن همه سالهای اهانت، آن همه سالهای تجاوز به حقوق مردم سبب تحریک مردم شده و حاکمیت را بر نمی تافتند. سازمان رهبری کننده که بتواند جریانات اعتراضی را به نفع خواسته های مردمی و توقعات به حق اجتماعی هدایت کنند وجود نداشت. از غیبت نیروی بالنده جامعه آن زمان که می توانست سرمایه داری ملی و سازمان های دموکراتیک باشند بحث کردیم که چه عاملی مانع رشد این جریان اجتماعی شد. نیروهایی که می توانستند از آب گلالود استفاده کنند و وارد عرصه می شدند.
چقدر خوب، میگم زنده داشت خوندین، بدین حتما منم بخونم.
بله حتما.
منم تا جایی که یادم شنیده بودم که کتاب خیلی خوبیه.
بله، به خصوص اطلاعاتی که در مورد تاریخ و جزئیاتش میده.
عالیه، خیلی خوبه.
خب دست درد نکنه، اینم از کتاب امروز. من برم یه چای دبش بیارم.
هنوز آتش داری؟
آخه میدونی هر چی شربت خاکشیری بخوری جای چای به نظر من نمیاد.
سعید همینجوریه. هر چی آره.
سعید جان من فقط همون همیشه که دیگه واسه من کم رنگ باشه.
همیشه خوب بود. برای منم همیشه گی.
خب خیلی ممنونیم که همچنان در این لحظه، یعنی ساعت 11:07 همراه خونه زندگی خودتون هستین. تشکر ویژه میکنم از شمایی که دارین درباره موضوع مشارکت میکنید. یه خوش آمدم میگم به کسایی که شاید از همین لحظه به جمع ما اضافه شدن و باز یادآوری کنم که امروز در درمانگاه مهر میخواییم در مورد آسیب‌های دخانیات به ریه صحبت بکنیم. اگر سوالی دارین همین الان سوالاتتون رو بفرستین. البته چندین سوال به دست ما رسیده، تا اونجایی که فرصت باشه سعی میکنیم که اکثر سوالات شما رو بتونیم پاسخ بدیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر سید علی جواد موسوی، متخصص داخلی و فوق تخصص ریه. آقای دکتر موسوی عزیز و نازنین سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و از من عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم.
زنده باشین، خیلی ممنونم، ببخشید که مزاحمتون شدیم. خواستیم توصیه و صحبت‌های شما رو بشنویم در مورد مبحث بسیار مهم آسیب‌هایی که مصرف دخانیات میتونه به ریه وارد بکنه. صحبت‌های مقدماتیتون آقای دکتر بفرمایید، بعد چند تا سوالم رسیده از همسایه‌ها، من سعی می‌کنم سوالاتم بپرسم. واقعا من همیشه گفتم خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم که به ضرر ما، به ضرر سلامتی ماست، شاید نشأت گرفته از عدم آگاهی ماست. هر چقدر بارها تکرار کنیم و تاکید بکنیم، شاید هنوز خیلی ها ندونن که چقدر دخانیات میتونه واقعا به ریه آسیب وارد بکنه.
بله همینطوره، فرمایش شما صحیحه. واقعا یکی از دلایلی که ما آسیب میبینیم در واقع اون آگاهی سلامته. ما سلامتمون خیلی آگاهی نداریم، به همین دلیل هم نمیتونیم ارتقایش بدیم. و به قول شما هرچی این گفته ها تکرار بشه ضرری نکردیم که هیچی فایده هم داره. خب واقعا همونش که فرمودین یکی از فاکتورهای اصلی که باعث آسیب به ریه میشه و در تخریب سیستم ایمنی بدن و بخصوص ریه نقش داره دخانیات هست. حالا چه به صورت سیگار، چه به صورت قلیان، چه به صورت حتی خب مواد مخدر هم جزء دخانیات محسوب.
بله.
بنابراین اینها وقتی وارد ریه میشه از اولین جایی که آسیب میزنه خود سیستم دستگاه تنفس فوقانیه، یعنی بینی و حلق. میدونیم که در بینی ایجاد سینوزیت میکنه، در حلق خطر سرطان حنجره رو افزایش میده، در تراشه یا اون نایی که همه در واقع ازش اطلاع دارن.
بله.
باعث ایجاد برونشیت میشه، یعنی یه التهابی در برونش ایجاد میکنه بخصوص در نای، که این التهاب به دو صورت هست. هم به صورت هات ایجاد میشه که حملات شبیه آسم تقلید میکنه
بله.
و هم به صورت مزمن باعث تخریب این به صلاح راه های هوایی میشه و باعث میشه که یه سری ترشحاتی که در حالت عادی وجود نداره ایجاد بشه که همون در واقع به عنوان خلط محسوب میشه
بله.
و در نهایت هم باعث تنگی راه های هوایی میشه که در واقع تنفس رو برای فرد مشکل میکنه. خب وقتی که سیگار وارد بافت ریه میشه، اولین کاری که میکنه باعث انهدام فضاهای هوایی میشه و این انهدام متاسفانه غیر قابل برگشت هست. و نکته دیگه که ایجاد میکنه اینی که باعث در واقع باز مسائلی به نام برونشیت میشه، آمفیزم ایجاد میکنه و این آمفیزمی که ایجاد میشه در واقع منجر به یک آسیب غیر قابل برگشت در داخل ریه میشه. این اتفاقاتی هست که ممکنه در ریه ایجاد بشه، خطر سرطان ریه را افزایش میده.
بله.
نکته دیگه این که اتفاق میفته اینه که در واقع باز خطر عفونت رو بیشتر میکنه، برای که مژک هایی که در راه های هوایی هستن این مژک ها رو از بین میبره. بنابراین اگر ویروسی، اگر میکروبی وارد ریه شد، مکانیزم های دفاعی که در داخل ریه هستن نمیتونن از پس این میکروب در بیان و به همین دلیل خطر عفونت بیشتر میشه. ما در دوران کرونا دیدیم که افرادی که سیگاری هستن در واقع آسیب پذیرتر بودن، بیشتر وارد آی سی او شدن
بله.
بیشتر به دستگاه تهویه مکانیکی نیاز داشتن. بنابراین در داخل سیستم تنفسی اثراتش بسیار خطرناک و غیر قابل برگشته. مهمترینش و خطرناکترینش سرطان ریه هست که ثابت شده که عامل اصلی و فاکتور اصلی در ایجاد سرطان‌های ریه متاسفانه دخانیات هست.
بسیار عالی. آقای دکتر موسوی عزیز، من زیاد وقتتون رو نگیرم، فقط دو تا سوال کوتاه بپرسم، کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم. در مورد سیگاری‌های دسته دوم، به نوعی کسانی که خودشون سیگار مصرف نمی کنن ولی در معرض دود سیگار هستن، اونا وضعیتشون چطوره؟
متاسفانه اینا هم تحت تاثیر اثرات سیگار هستن، بخصوص بچه ها، چون از زمان کودکی در یک دوره طولانی
بله.
با سیگار پدر یا مادر روبرو هستن. اینها معمولا رشد ریهشون به تاخیر میفته نسبت به همسن و سالای خودشون، در واقع یک ریه کوچکتر دارن.
درسته.
خطر آسم در اینها بیشتر میشه، خطر ایجاد برونشیت در اینها بیشتر میشه، خطر ایجاد عفونت‌های ریوی در اینها بیشتر میشه و متاسفانه اینها خطر سرطان هم درشون وجود داره.
بسیار عالی. و سوال پایانی که شاید سوال خیلی ها باشه، دوستی گفتم من 34 سال سن دارم، از زمان ابتدایی تا الان سیگار میکشم، یه بار نوار ریه گرفتم، البته 6-7 سال پیش، دکتر میگفت 35% از ریه شما از کار افتاده، میخوام ببینم اگه سیگار رو ترک کنم ریه من بازسازی میشه یا نه؟
متاسفانه یه قسمت های از عوارض سیگار غیر قابل برگشته
بله.
بازسازی نداره، ولی کار خوبی که میشه ایشون اگه سیگارشون رو قطع کنن، در واقع کسایی که سیگاری هستن، اینجوری بگم، کسایی که سیگاری هستن هر سال چیزی حدود 700 سی سی حجم ریهشون از دست میدن.
عجب.
ولی اگر سیگار قطع شه برمیگرده به همون میزانی که افراد دیگه هستن. بعد سن 25 سال هر فردی حدود 25 سی سی حجم ریهشو از دست میده، ولی افراد سیگاری چیزی حدود 75 تا 100.
عجب.
ببینید چقدر قابل
بله، توجه
هست. بله، بله. فرد اگه سیگارشو قطع کنه خوشبختانه برمیگرده به همون 25 سی.
بسیار عالی. دکتر سیدعلی جواد موسوی عزیز، متخصص داخلی و فوق تخصص ریه، ممنونم از شما، روز بسیار خوبی داشته باشیم، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما،
خدا نگهدار. خداحافظ.
خیلی وقته که ازت خبری نیست که نیست، منم و خاطرهات، منم و چشای خیس، مدت زیانیه که در انتظارتم، این قرارمون نبود، خیلی بیقرارتم، خیلی دلت
تنگ تم واسط هست یا نیست، اونقدر که از دلم مثلی نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازم خبری نیست که نیست، خیلی دل تنگ تم واسط هست یا نیست، اونقدر که از دلم مثلی نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازت خبری نیست که من وانه میشه بعد از این، از درون خود شدم، حالا روزم و ببین، بلامونو نشکنه سیل گریه های من، تو باید برگردی توی لحظه های من، خیلی دلتنگ تم مواسط هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازت خبری نیست که نیست، خیلی دلتنگ تم مواسط هست یا نیست، اونقدر که از دلم مثلی نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازت خبری نیست که نیست،
نصب رایگان 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره.
بیمکس.
بسیار سپاسگزاریم از حضور شما در خونه زندگی، ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودیم. ما امروز همونطور که میدونیم داریم درباره اینکه درگیر هیجان‌های تبلیغاتی نشیم با شما صحبت میکنیم و پرسیدیم که خب چطور میشه کاری بکنیم که درگیر این هیجانات نشیم و به نظر شما تبلیغات چطور میتونه درست باشه، آیا تا به حال شده که هیجان تبلیغات مسیر انتخاب شما رو عوض بکنه یا نه؟ اینها سوال‌هایی بود که پرسیدیم از شما و شما نازنین‌ها هم از طریق پیامک یا از طریق تلفن و یا صفحه خونه زندگی هر نظری که داشتیم با ما و دیگر همسایه‌ها در میون گذاشتیم. اما دلمون میخواد که حالا حتما نظر کارشناس برنامه رو هم بدونیم. درست میگم آقا سعید؟ قرار هستش که امروز با کارشناسمون صحبت بکنیم.
بله، میشه صحبت
بکنیم. بله، با ایشون هم در این مورد صحبت بکنیم و نظر ایشون رو هم بدونیم از لحاظ کارشناسی.
ولی شما اگه سوالی داشتین میتونید همچنان از طریق پیامک و تلفن برای ما ارسال کنید. خب ارتباط گرفتیم با کارشناس امروز خونه زندگی، جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی. آقای دکتر کنعانی مقدم عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام ادب دارم خدمت برادر عزیزم جناب سید آقا،
ارادتمندم،
برای همسایگان خوبی که شنونده این برنامه هستن، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خب آقای دکتر، شما بهتر از من میدونید که دنیای تبلیغات دنیای بسیار گسترده‌ایه و الان با توجه به این گستردگی فناوری‌های زیادی که به وجود اومده، تبلیغات خیلی داره به قول معروف حرف اول رو میزنه. ما از زبان شما می‌خوایم جویا بشیم به عنوان یک کارشناس، اولا در مورد انتخاب کاندید اصلی که چیکار باید بکنیم که انتخاب درستی داشته باشیم و چطور ما میتونیم درگیر هیجان تبلیغات نشیم.
خب قاعدتاً وقتی در یک خانواده تصمیم گیری میشه برای انتخابات. همونطور که میدونین انتخابات رأی متکی به فرده،
بله.
کسی حق قانونیش، حق شهریش، حق شهروندیش این است که رأی بده. اما در خانواده به نظر میاد که این بار انتخابات خانوادگی باشه، یعنی هر خانه ای یک ستاد انتخابات
100%
برای اینکه انتخاب بکنن یک فردی رو که اصلح باشه و مقبول باشه و این فرد بتونه بیاد مشکلات کشور رو حل کنه، یک دولت کارآمد و چابک و همچنین دارای قدرت و توانایی حل مشکلات.
بله.
خب بهترین کار اینه که پدر خانواده، مادر خانواده، بچه‌ها همه دور هم جمع بشن. اول بیان یه سری شاخصه‌ها رو با هم دیگه مرور کنن، بگن فارغ از اینکه چه کسی میخواد انتخاب بشه، بگن چه شاخصه‌هایی باید داشته باشه. و روی این شاخصه‌ها شروع کنن روی افرادی که مطرح هستن و نامزد نهایی هستن و مورد تایید شورای نگهبان هستن، به اینا نمره بدن.
بله.
و بعد هر کسی تصمیم خودشو بگیره، یعنی دلیلی نیستش که همه خانواده به یک تصمیم برسن، ولی مشارکت کردن در تعیین اینکه چه کسی داره چه خصوصیاتی هستش، شاخصی هست، میتونه کار جمعی و خانوادگی باشه و خیلی هم موثرتر، چون مشورت جمع رو داره. من خودم برای اینکه راحت‌تر مردم بتونن تشخیص بدن یک اصلح رو در انتخابات، 8 تا 3 رو گفتم که یاد بگیرن، این خیلی هم ساده است، راحته.
جالب.
8 تا 3 رو بنویسن و کنارش زبر بزنن، نه این فرد با سابقه که داره با
چیا هستن این 8 تا های دکتر؟
این 8 تا، یک اولش این که تقوا داشته باشه.
بله.
کسی که تقوا نداشته باشه خب به هیچ تعهدی عمل نخواهد کرد.
درسته.
بعدم قدرت یه خاصیتی داره که اگه آدمی به تقوایی باشه تبدیل به استبداد و خودرایی و بعدم فساد و زاران گرفتاری میشه. پس اون فرد با تقوا داشته باشه. دوم اینکه تعهد داشته باشه.
بله.
دوم اینکه، یعنی نسبت به مسئولیتی که میپذیره اونجا میره قسم میخوره توی شورای مجلس شورای اسلامی.
بله.
سوگند میخوره که حافظ قانون اساسی و منافع ملی و امنیت ملی باشه. خب این آدم اگه تعهد به این نداشته باشه و تعهدش حزبی و گروهی باشه، نه تعهدش به جامعه و ملت، خب قطعا نمیتونه یه دولت کارآمدی رو سر کار بیاره.
بله.
سوم اینکه تخصص داشته باشه، یعنی آدمی باشه که تخصص مدیریتی داشته باشه.
بله.
تحصیلاتش در زمینه‌ای باشه که بتونه مسائل رو درک بکنه و کمک بکنه به اینکه از متخصصین هم استفاده کنه. در این حال کسی نباشه که بدون تخصص باشه و مشکلات کشور رو ندونه، چه مخصوصا مسائل اقتصادی که الان در کشور مطرح هستش. خب سومین، چهارمین تئوری این هستش که این فردی که حالا اون چهار تا خصلت رو داره تجربه هم داشته باشه، یعنی سابقهش رو که نگاه میکنی، کارنامه‌ش رو نگاه میکنی، میبینی در ده جا مدیر بوده، وزیر بوده، رئیس مجلس بوده، رئیس حتی جمهور بوده.
بله.
آیا این تجربه‌ای که داشته تجربه مؤثر بوده، تجربه مثبتی بوده؟
درسته.
مفید بوده یا نه، کار رو گرفته و خراب کرده؟ خب این نداشتن تجربه عملاً کار رو با مشکل مواجه. مثلا برای این که تحول داشته باشه، اهل تحول خواهی باشه، یعنی اینکه در مقابل تغییرات به نفع مردم، که مقام معظم رهبر میگن هر تغییری خب به درد نمیخوره، بلکه تغییری که الی احسن الحال باشه.
بله.
تحولی که ما رو به بهتر شدن ببره.
بله.
مثلا اینکه آدم خب نه ترسو نباید باشه، به تشر آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی به قول معروف میدان رو خالی بکنه و اهل تسلیم و سازش و به قول معروف عقب نشینی.
درسته.
از بازه باشه. هفتمی شد دیگه.
هفتمی باید بگی.
هفتمی هستش که این فرد بتونه در مسائل اقتصادی، مسائل که بالاخره کشور درگیرش هستش، نگاهش نگاه توسعه گرا باشه.
بله.
یعنی آدم اهل تهجر و عقب نشینی و به قول معروف گم کردن راه و رفتن به مسیرهایی که عمدتاً با مشکل مواجه. هشتمین که لگه یادم بیاد چون من توی مسیر هستم دارم میرم.
من یه بار مرور میکنم آقای دکتر ببینم که شاگرد خوبی بودم برای شما. تقوا تا شما اون هشتمین ته رو یادتون بیاد. تقوا، تعهد، تخصص، تجربه، تحول، ترسو نبودن و توسعه گرا بودن.
یکی هم این که اهل تدبر باشه.
بله.
یعنی آدمی که احساسی بخواد برخورد کنه و اهل فکر و تدبیر و به کارگیری علم و اینا نباشه، خب این آدم هم قطعا کشور رو به مسیر خواهد برد که مشکلی که حل نمیکنه خودش هم میشه یه مشکلی برای نظام. یعنی فردا ما یه نفر رو انتخاب کردیم که مشکلات خاص خودش رو هم برای کشور ایجاد میکنه. اینا تئوری هستن که صفات ایجابی هست.
بله.
یه سری هم حالا هشت تا هم هست سلبیه. یعنی ما باید ببینیم که اینا اینجوری نباشن. یعنی
آفرین.
باید یه سری خصلت ها رو هم درشون ببینیم که حالا فرصت شد در بعدن من خدمتتون عرض کنم.
آیه دکتر کنانی مقدم عزیز، حالا یه مقدارم رو بحث تبلیغات هم زیاد چون فرصت هم نداریم، چه جوری واقعا چه توصیه‌ای دارین، چه نکاتی رو شما متذکر میشین که ما اسیر تبلیغات و هیجان تبلیغاتی نشیم؟ دو دقیقه زمان داریم در اختیار شما.
ببینید با توجه به شرایط کرونایی کشور و فاصله زمانی کمی که ما داریم و به هر حال رسانه ملی مثل صدا و سیما،
بله،
رسانه های جمعی به قول معروف اجتماعی،
بله، فضای
فضای اینترنتی، اینا اینا بهترین روش برای تبلیغ کردنه و باید رجوع کنیم به این مراکز و سوابق آدم هم الحمدلله دیگر نه تو اینترنت
هست.
یعنی سرچ بکنیم تمام زندگی نامه فرد و شخص کاملا مشخص میشه و به نظر است که اینا که میخوان تبلیغ بکنن نامزد انتخاباتی یا هوادارانشون، بیشتر به جای این که نفی دیگران کنن یعنی اثبات خودشون بکنن، یعنی بیان بگن که آقا ما برای این مشکل مثلا تورم راه کارمون اینه، چون ما برنامه زیاد داریم، برنامه 5 ساله توسعه داریم، برنامه مختلفی در کشور تصویب شده، سیاست های ابلاغی داریم، خود چشمنداز بالاخره نقشه راهی است که برای ما هستش.
بله.
الان مشکل ما اینه که کسی که میخواد رئیس جمهور اولا نامزد وزرای خودش رو در افکار عمومی مطرح کنه، بگه آقا من با این 20 نفر وزیر میخوام بیام، که مردم یک قضاوتی از الان رو کارآمدی اینها داشته باشن.
بله.
دوم این که بیاد بگه من در رابطه با مشکلات به قول خارجی ها سلوشن هم چیه، نه این که یعنی راه حل برای حل مشکل چیه، و اینا بیاد اینجا هی بشینه سیانمایی کردن، هی مشکلات رو مطرح کردن، هی کسی رو مقصر کردن، به نتیجه نخواهد.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. استفاده کردیم از صحبت های شما. روز خوبی داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنیم.
موفق و معید
باشیم. خدا شما. خدا نگهدار. خب همسایه های عزیز، خونه زندگی امروز هم تموم شد. خیلی ممنونیم که امروز و این هفته مخصوصا کنار ما بودین. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشین کنار خانواده. خیلی مراقب سلامتیتون باشین. انشالله تا شنبه که با افتخار در خونه زندگی رو برای شما عزیزان باز کنیم. همیشه سعی کنیم با هم دیگه مهربون تر باشیم. تا شنبه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام رادیو 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102. We'll be right back.
صدای شما،
صدای شما.